جلسه 23 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض شد که حال بد زیادم بد نیست، گاهی از اوقات آدم حالش بد میشه موجب میشه بازنگری کنه به مسیر زندگی خودش، به موقعیتی که درش قرار گرفته، به حال خودش برگرده، یک محاسبه نفسی بکنه. حال بد بالاخره یک توقفی در زندگی انسان ایجاد میکنه و این توقف همیشه بد نیست، اگرچه متوقف شدن و دائما متوقف بودن یا عقب گرد داشتن خب خیلی چیز بدیه، ولی گاهی از اوقات آدم زیادی داره تون میره، راه رو داره اشتباه میره. خب این توقف برای اینکه برگرده متوجه بشه کجاست، چه کار داره میکنه خوبه. لذا یکی از راه‌هایی که خداوند متعال بندگانش رو میخواد کنترل بکنه همین حال بده. اتفاقا حال بد بهشون میده. حتی شما اگر نگاه کنید بعضی وقتا دلیل مهمی وجود نداره برای حال بد، ولی بالاخره یه حزنی به دل انسان وارد شده. اینها بعضی هاشون در روایات آمده که کار خداست. حال بدی که کار خدا نیست علامت ضعف ماست و حال بدی که موجب گمراهی ما میشه مختصاتش فرق میکنه با حال بدی که موقتا ترمز ما رو کشیده و ما رو متوقف کرده تا به یک نکته‌ای پی ببریم. ولی همه حال‌های بد بد نیستن. صریحا تو برخی از روایات آمده حال بد بعضی وقتا موجب رشد و صعود انسان میشه در مسیر تقرب. مثلا در روایات آمده که ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاه ولا صوم. بعضی از گناهان هستن که این گناهان پاک نمیشن با روزه و نماز. گفتن که پس با چی این در واقع گناهان پاک میشن؟ فرمود فما يكفرها، پرسیدن فما يكفرها در واقع چی اون گناهان رو پاک میکنه؟ فرمود الهموم و فی طلب المعیشه، هم مقام هایی که تو زندگی برای کسب و کار، برای زندگی راحت آدم میخواد به دست بیاره، یک مشکلاتی رو گیر میکنه انسان. این مشکلات چیکار میکنن؟ گناهان انسان رو پاک میکنن. یا در برخی روایات دیگه آمده اذا کثرت ذنوب المؤمن ولم یکن له من العمل ما یکفرها ابتلاه الله بالحزن لیکفرها بهی عنه. می فرماید که مبتلا میکنه گاهی از اوقات بندگانشو به حزن تا گناهش پاک بشه. میبینه طرف هیچ عملی، هیچ ذکر و استغفاری، هیچ توجهی نداره، با غم و اندوه او رو درستش میکنه. ببینید پس حال بد همیشه بد نیست. یکی از موارد حال بد اونیه که انسان رو پاک میکنه از گناهان. خب یکی از موارد حال بد این بود که دیروز عرض کردم موجب توجه و تنبه و تفکر انسان بشه، بلکه انسان مسیرش رو یا اصلاح کنه یا تغییر بده یا بازگرده و الی آخر. دیگه حالا در این باره زیاد صحبت نکنیم. از حال بد باید استفاده کرد، ولی اگر انسان دقت بکنه میفهمه که بعضی از حال بد در وجود انسان واقعا موجب دوری انسان از خدا میشه. اونا رو یه لحظه هم آدم داخلش نباید بمونه. اونا اصلا خوب نیستن، هیچ وقت خوب نیستن. مثلا حال بد در اثر حسادت چیز خوبی نیست. حال بد در اثر تکبر انسان که مثلا آدم تکبر داره، آدمو تحویل نگرفتن، آدم از سر تکبر ناراحت شده، این اصلا چیز خوبی نیست، باید از توش آدم بیاد بیرون. هر لحظه ای آدم تو حال بده در اثر حسادت بمونه، ایمانش آتیش میگیره، میسوزه، مثل پنبه که بندازی تو آتیش چجوری میسوزه، این تشبیه ها شده. پس اگر ما حال بدی پیدا کردیم، تازه باید تشخیص بدیم این حال بد مال چیه. مثلا یکی از حالتهای بد که آدم حالش خوب نیست، حالش بده، نگاه میکنه به خودش، میبینه در اثر ناشکریه، در اثر انکار معرفتش نسبت به خداست، در اثر سوء ظن به خداست حالش بد شده. نه بابا، خدا هم که نشسته ببینه مثلا یه حرفی میزنه پشت سر خدا، حالا پشت سر خدا نمیشه حرف زد، خدا همیشه حضور داره. ولی حال بدی که ناشی از شاکی بودن از خداست و شاکر نبودن، اینا جزو حال بدی نیستن که انسان رو بخوان براش فایده ای داشته باشن. نه، این حال بدیه که باید از توش در اومد بیرون، بلافاصله هم باید ازش استغفار کرد. ولی خب در این حال، حال بدی که انسان رو متنبه کنه، انسان رو مثلا رشد بده، هست، مواردش هست. حالا یه نمونه از حال بد خوب مثال بزنم. مثلا قدر شما رو ندونن، شما رو مظلوم قرار بدن، حتی شما رو متهم کنن، خب حالت بد میشه. حرف حق شما رو نپذیرن، حالت بد میشه. اینا جزء حال بد خوبه، یعنی جزء مجاهدت شما در راه خدا میتونه به حساب بیاد، جزء معامله شما با خدا، جزء اخلاص عمل شما میتونه باشه. و اصلا خدا بندگان مخلصش رو همیشه توی وضعیتی قرار میده که اینا خدمت میکنن پاداش نبینن. برای پاداش تو من خودم میدم، تو ناراحت نباش. تسلا میده مؤمنین رو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که رسول خدا کسی بود که قدرش دانسته نشد، هر کاری میکرد نمک نشناسی میکردن براش. بعد فرمود من هم همین طور بودم، هر کاری کردم برام در برخورد با من، در مقابل من نمک نشناسانه با من برخورد کردن. بعد می فرماید شیعیان ما هم همین طور هستن. شما اگه نگاه کنید شیعه مخلص رو معمولا قدرشو نمی دونن و این یک قصه ای ممکنه در دل انسان ایجاد کنه، ولی قصه خوبیه. این قصه رو آدم خوبه ببره در خونه خدا، تنهاییشو با خدا مناجات کنه، دل ببره از دیگران و با آرامش از تو این قصه در بیاد بیرون. مثل اون قصه هایی نیستش که آدمو نابود کنه. قصه خوبیه پیش اومده، شما بچه بدی نبودی، حالت بد شده، آدم خوبی هستی. مثلا حرف حقتو نپذیرفتن، خب ناراحت میشی. بعضی وقتا هست که به خاطر سعادت دیگران ناراحت میشی. جامعه داره راه غلطی میره، جامعه یا جمعی در اطراف شما هستن، مواجهی باشون، ارتباط داری، اینا فریب میخورن، خب ناراحت میشی، دلت میسوزه. ناراحتی در اثر دلسوزی، ناراحتی بعضی وقتا هست در اثر شدت عقله، عقلت میرسه بقیه عقلشون نمیرسه، ناراحت میشی. این جور حال بد چیزای خوبی هن، اگه کسی نداشته باشه بده. حال بد در اثر دلسوزی، مثلا شما دلت میسوزه، میبینی دارن ظلم میکنن به دیگران، حالت بد شده. اگه بد نشه حالت، آدم سالمی نیستی. پس حال بد همیشه بد نیست. بعضی وقتا حال بد انسان رو متنبه و متوجه میکنه که مسیرش رو اصلاح کنه. بعضی وقتا حال بد علامت اینه که شما آدم خوبی هستی، منتها باید بتونی منطقی با این حال بد برخورد کنی و از این حال بد بیرون بیای. بعضی وقتا هم البته حال بد یه ذرش هم بده، که شاید من بتونم بگم مهمترین مثال برای حال بدی که یه ذرش هم بده و هر جوری شده باید شما از توش در بیای بیرون، حسادته. که حسادت هم میدونید مال همه است، حتی در روایت داره که انبیا هم دچار حسادت میشن، که البته حضرت امام شرح میدن این روایت رو، میفرمان که شاید اون چیزی که در انبیا هست غبطه است، منتها چون شبیه حسادت اینجوری بیان شده در روایت. و مؤمنین وقتی میخوان وارد بهشت بشن، یک آب با تراوت و چشمه زلالی هست در ورودی بهشت، از اون آب باید بنوشن. حالا واقعا چشمه است یا اینها تعابیری است که معنای خاصی داره نمیدونم، از اون آب بنوشن تا باقی مانده حسادتشون از بین بره. این مال اینه که تو بهشت اصلا حسادت راه نداره و هیچ حال بدی اساسا توی بهشت نیست. حالا حسادت که دیگه به جای خودش محفوظ، یعنی این مؤمنی رو ببینید عالم قبر رو پشت سر گذاشته، احیانا در برزخ ممکنه رنجی هم کشیده باشه، حساب و کتاب هم همینطور، و عبور کرده دیگه میخواد وارد صحرای محشر وارد بهشت بشه، هنوز اونجا یه چیز مونده باید درستش بکنه. پس هیچ کس خودش رو مبرا از حسادت ندونه، مگر بعضی ها که یه لطفی شده باشه بهشون. ممکنه بعضی ها به صورت ژنتیک حسادتشون کم باشه، ولی این که مثلا کسی مطلقا حسادت نداشته باشه خیلی بعیده. مطلقا حسادت نداشته باشه یا باید خیلی کار کرده باشه با خودش، خب میشه یه انسانهایی واقعا کار میکنن، یا بهش تفضلی شده باشه. یک کسی میگفتش که من دوران جوونیم رفتم تو حرم امام رضا، دردم این بود که حسادت دارم نسبت به رفقام، دیگه توسل وحشتناکی داشتم یه مدتی، بعد دیگه یه شب خواب دیدم که حالا خوابش هم مفصله، رفتم تعبیر کردم، گفتن که شما داشتی رذیله‌ای رو ازش ناراحت بودی از بین رفت. میگفت بعد از اون هم دیگه هر چی تو دل خودم نگاه میکنم مثلا حسادت نمیبینم، خیلی راحتم از این بدی. بله میشه تفضل بشه یا کسی تحسیب نفس کنه. خب حال بدی که خیلی بده داریم، یه ذرهش هم خوب نیست، حال بدی داریم که ممکنه ریشش زیاد بد نباشه و مثلا ممکنه تقصیر شما نباشه این حال بد به شما عارض شده، باید این حال بد رو تحمل کنی تا گناهانت پاک بشه. این حال بد رو خدا بهت میده تا مثلا تفکر عمیق‌تری پیدا بکنی و الی آخر. کاربردهای حال بد هم بد نیست بدونیم. مثلا گاهی از اوقات حال بد مقابل غفلت انسان رو میگیره، یعنی مقابل غفلت‌ها میایسته، تمرکز به آدم میده. حال بد گاهی از اوقات موجب حکمت میشه برای انسان، آدم سطحی با مسائل برخورد نمیکنه. حال بد میتونه فوائدی برای انسان داشته باشه، کما اینکه تب برای بدن گاهی از اوقات چیز خوبیه. آدم باید بره سراغ علاج، نباید باقی بمونه در حال بد، ولی میشه ازش استفاده کرد. هر موقع مثلا حال بدی پیدا کردی از غربت و تنهایی، چرا میری تو خودت؟ چرا از دیگران شاکی میشی؟ برو در خونه خدا بگو خدایا من غیر تو کسی رو ندارم، از این فرصت استفاده کن. بعضی ها غروب جمعه میشه میگن اه بازم این غروب جمعه آدم دلش میگیره. خب این دلگرفتگی یه کاربردی داره، باید بری مصرفش بکنی این دلگرفتگی رو، نه اینکه ازش فرار بکنی. غروب روز جمعه اگر کسی دلش بگیره که باید خدا رو شکر بکنه، هنوز علائمی از آدمیت درش هست و سبک زندگیش هم زیاد خراب نشده. خیلی آدم منو ولی سبک زندگیشون خراب شده، اینجور فرصت ها رو نمیبینن. مخصوصا الان با این موبایلی که دست همه افراد هست، دیگه شاید یه لحظه کسی فراغت پیدا نمیکنه که بیاندیشه. شاید غروب روز جمعه میگه آقا یه هفته تموم شد، خب بعدش چی؟ دوباره هفته جدید داره شروع میشه، بعدش چی؟ تا کی میخوای این مسیر رو ادامه بدی؟ تا کی میخوای خودتو سرگرم کنی؟ شاید در یک دلگرفتگی غروب جمعه یه دفعه انسان پی ببره به فلسفه زندگیش، یه دفعه تصمیمش رو برای هدف زندگی تغییر بده، یه دفعه بفهمه در این دلگرفتگی غروب جمعه که هیچی به دردش نمیخوره جز امام زمان ارواح الله الفدا. خب این حال بعد کاربردهای مختلفی داره، باید به اونها هم توجه کرد. من در مورد حال بد زیاد بد نیست، حال بد خوب و مفید دیگه بیشتر صحبت نکنم، اما اگرچه روایاتی من برای شما آوردم، بگذارید اینا رو بخونم براتون، بد نیست. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد المؤمن لا یمزا لا یمزی علیه 40 لیله الا عرض له امر یحزنه یذکر به. میفرماید که مؤمن 40 روز برش نمیگذره مگر اینکه یه اتفاق ناگواری براش میفته که دلش میگیره، که این دلگرفتگی او رو متوجه خدا بکنه. پس به طور ادواری نه تصادفی عوامل حال بد برای ما پیش میاد. اگه شما به زندگی خودتون دقت کنید میبینید این بوده، همیشه یه چیزی پیش اومده که حالا یا مشکل عمیق و جدی بوده یا در واقع مشکل خیلی ناجوری بوده. ولی پیشنهاد بنده اینه که اگر میخوایم حال بد خوب داشته باشیم، بریم سراغ حال بدهای فوق خوب، حال بدهای طلایی، حال بدهایی که اصلا آدم باید در به در بگرده اونا رو پیدا کنه. حال بدهایی که تا حالا گفتیم یه حال بدیست که اصلا یه لحظه نباید توش بمونی، یه حال بدیه که آدم رو متوجه میکنه و مسیرش رو اصلاح میکنه و توی آدم یه عیبی رو نشون میده، یه حال بدی که توی آدم یه عیبی رو نشون نمیده ولی آدم رو متوجه خدا میکنه، یه حال بدی هست که دیگه اصلا اون درسته به ظاهر غمه، به ظاهر اندوهه، منتها اصلا بد نیست، غمگین شده آدم، ظاهرش اینه که حال بده ولی واقعش اینه که حال اصلا خوبیه. خب ببینید اون جور حال بدهایی که خیلی خوبن برای ما شناخته شدن، یکیش غم قربت اولیای خداست، اینم غمه، غم طولانی شدن دوران غیبت، غم تنهایی امام زمان ارواح الله الفدا. خب واقعا میتونه این غم ها به دل ما راه پیدا کنه؟ این جور حال بد رو، این جور بدحالی رو که خیلی هم خوشحالی هست به کسی نمیدن به این سادگی ها. بعضی وقتا قلب انسان با این جور حال بد پاک میشه. حضرت داوود علی نبی یا نو علی علیه السلام میفرماید که من به خدا گفتم خدایا بدنم رو با آب تمیز میکنم، پاک میکنم، قلبم رو با چی پاک بکنم؟ خداوند متعال فرمود که قلب خودت رو پاک بکن با چی؟ با هم و غم، با اندوه قلب خودت رو پاک کن، با غصه. میری تو جلسه روزه میشینی میگی منو به غم بیانداز، منو به گریه بیانداز، بذارید من ناله کنم، ناراحت بشم برای اهل بیت. این دیگه از اون حال بدی نیست که آدم بخواد ازش فرار کنه یا ازش عبور کنه حتی، یا بخواد ازش عبرت بگیره اصلاح کنه خودشو، نه. زن این خودش جزء اون مکانی است که انسان به عنوان هدف میخواد به سمتش بره و الی آخر. حالا یه کمی در مورد یه بخش دیگری از صحبت که باقی مونده گفتگو کنیم. همه حال خوب هم، همه جور حال خوبی هم، همه جور خوشحالی، همه جور بیغمی هم خوب نیست. این هم طبیعتاً قابل درک هست برامون دیگه. هر کی حالش خوبه، هر حال خوبی خوب نیست. من نمیخوام شما رو ناامید کنم، ولی بسیاری از اوقات برای آدم‌ها حال خوب نیست. حال خوبیه که اتفاقا باید از توش در بیاد بیرون. از این حال خوب ناخوب خداوند متعال در قرآن کریم 17 مرتبه به عنوان فرح صحبت میکنه و تعبیر میکنه پروردگار عالم. البته بیشتر از 17 بار 21 مرتبه از این لفظ استفاده شده. 17 مرتبهش مال مواردیه که فرح خوبی نیست. حالا سرور خوبه یا حبور خوبه، شادی مثبته، ولی فرح شادی منفیه. پس بعضی از حال خوب هم باید بشناسیم خوب نیستن. مثلا عجب حال انسان رو خوب میکنه به ظاهر، ولی واقعش اینه که اصلا خوب نیست. جالبه من یه چیزی به شما عرض بکنم. عجب یه خودپسندیه، یک خوش آمدن از خود، یک متوقف شدن و احساس رضایت کردن از خود. عجب از چیزاییه که تو دنیا خدا برای بندگان خوب خودش فوری میزنه، یعنی دقیقه گاهی مهلت نمیده، روز گاهی مهلت نمیده. یه خیلی به بندگان خوب خودش مهلت بده یه ساعته، خیلی بشه دیگه یه روز، آنی میزنه. اینقدر خطر حال خوب خوشحالی برآمده از عجب سنگینه. خب آدم ممکنه خوشحال بشه به دلایل متعدد بد. مثلا یه نفر آدم متکبریه، دوست داره به خاطر تکبرش یا حب مقامش به چیزی، به جایی برسه، بعد که برسه خوشحال میشه. این خوشحالی خوب نیست، ولی حالا ممکنه زود اینم خدا نزنه. ولی عجب، خودپسندی که البته نزدیک به تکبر هم هست، خیلی چیز بدیه. در عجب شما رابطت با خدا قطع میشه و تقریبا خودت رو خدا میدونی، خودت رو همه کاره عالم وجود خودت میدونی. ببینید در روایت هست گناهکار معصیت داره میکنه، معصیت بده دیگه، گناه خدا داره میکنه، ولی تو همون موقع در حالت گناه هم میترسه و حیا میکنه. میفرماید خداوند متعال به عزت و جلال خودم اینو میبخشم، چون رابطش قطع نشده. ولی کسی که عجب داره، خودپسنده، خودشو منشأ موفقیت ها و دارایی ها و زیبایی هاش میدونه، قطع شده دیگه رابطش. اون حالت التماس و توسل و خدای دست منو بگیر دیگه اصلا توش یه ذره هم نیست. ببینید چند تا روایت عجیب هست که اگر این روایت ها رو ببینیم مثلا نظرمون کلن به مسیر بندگی و سیر و سلوک تغییر خواهد کرد. یکیش این هستش که خداوند متعال بندگان مؤمن خودشو مبتلا میکنه. مبتلا یعنی امتحان میکنه، گرفتار میکنه، زمینه سازی براشون میکنه با گناه، برای اینکه دچار عجب نشن، بفهمن کسی نیستن. بعد میفرماید که اگر مسئله عجب نبود، خدا اصلا اجازه نمیداد مؤمنا گناه بکنن، خودش مواظبت میکرد از بندگانش. تو نمیخواد گناه بکنی، برای چی داری میری دنبال گناه؟ این همه مؤمن این همه گناه میکنن، چی دیگه خدا باید عجب اینا رو کنترل بکنه؟ عجبم اون حال به ظاهر خوشیه، یه سرخوشیه، یک فرحیه که در اثر خودپسندی پدید میاد. حالا دیگه خودشو نمیپسنده، میفرماید ان الله علم، ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، گناه از عجب برای مؤمن بهتره. ولولا ذلک مبتلی مؤمنون به ذنب ابدا، هیچ مؤمنی به گناه مبتلا نمیشد ابدا. آقا عجب چیه؟ یه لحظه سرخوشی مسخری بی خود بیمزده، کیف عمیقی هم نداره، ولی اینقدر آدم رو ذلیل میکنه. یا مثلا دیگه در روایات تو این زمینه ما مطالب زیاد داریم، سیئتون تسوء که خیرون عند الله من حسنتون تعجب، که گناهی میکنی ناراحت میشی از دست خودت، حالت بد میشه، این وضعیت بهتر از اون کار خوبیه که انجام میدی که به خودت مغرور بشی. ببینید در روایات هست خدا توفیق عبادت بعضی وقتا به بنده خودش نمیده، برای اینکه میفرماید این عجب پیدا میکنه. حالا عجب چیه؟ یه حال خوبه دیگه. تو همه این فیلم ها، اکثر فیلم ها، اوج داستان، قهرمان داستان به یه جایی میرسه در اوج خودپسندی، همه هم دارن تشویقش میکنن، کف میزنن، دیگه موفق شده و اینا. البته اینا فیلم، واقعیت نداره. خدا همیشه برای بندگانش، برای اینکه خیلی طغیان نکنن، یک مشکلاتی رو داره. حالا برای بندگان خوبش که بیشتر مراقبه از اونها، برای بندگان دیگرش هم خداوند متعال مراقبت میکنه، چون اینا طغیان میکنن. بعد یک خدایی رو بنده نیستن که هیچی، غارت میکنن دیگران رو، چپاول میکنن، ظلم میکنن، جنایت میکنن. بالاخره همه حالهای خوب هم اینها حال خوب نیست. مثلا به دنیا خوشحال شدن خیلی بیمزگیه. بذارید من یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما بخونم. فرماید الفرح به دنیا حمقن، احمقانه است انسان در اثر دنیا دچار سرخوشی بشه. حماقت، چون دنیا اصلا جای خوشحالی نداره. خب آقا بس ما خوشحال نباشیم؟ چرا؟ شما اصلا باید خوشحال باشی. اصلا خوشحال نباشی که ایراد داره کارت. خب پس چجوری خوشحال بشیم؟ نه با این عوامل دست پایین. اگر ما عادت کنیم که با عوامل دست پایین خوشحال بشیم، با عوامل پست و پلشت خوشحال بشیم، دیگه اصلا هیچ وقت نمیتونیم با عوامل بالاتر خوشحال بشیم. ظرف خوشحالیمون پر میشه. چرا اولیاء خدا گاهی یه پرده خیلی شیک و مناسب تو خونه میدیدن میکندن میذاشتن کنار؟ حالا قصه هاشو نمیخوام بگم. چرا خوشحال بشم به خاطر دنیا؟ من نمیخوام به خاطر دنیا خوشحال بشم. حالا چه اشکال داره خوشحال بشو به خاطر دنیا؟ میگه جای خوشحالی های بزرگ، عمیق، مست کننده و معنوی من رو میگیره. این خوشحالی حالی هم نمیده به آدم، الکی آدمو سرخوش میکنه، آدمو سیراب میکنه، مثل شیرینی قبل از غذا میمونه که مثلا میگن که کسی شیرینی بخوره دیگه میل نداره به غذا خوردن، رو برای بچه ها اینجوری نگه سیری کاذب بهشون میده. برای بچه ها خصوصا این اتفاق زیادتر میفته. چرا من برم سراغ حال خوب خیلی بد؟ در قرآن کریم ببینید چجوری میفرماید در مورد قوم، در واقع قارون جزء قوم حضرت موسی بود دیگه، بعد دیگه قارون شد. در قرآن کریم میفرماید که یک گروهی زورمند باید کلید انبارهای او رو به دنبال می آوردن. گنج قارون شنیدید که خدا او رو با گنجش برد تو زمین فرو رفت، که حالا همه دارن دنبالش می گردن. حالا دیگه ماجرایی داره. خب خداوند متعال تو قرآن کریم میفرماید آدمای زوردار باید کلید گنج او رو با خودشون همراه میبردن، ولی مردمش بهش میگفتن چی؟ از قال له قومه لا تفرح، اینقدر دچار سرخوشی ناشی از غفلت توأم با نفهمی و بیتوجهی نشو. ان الله لا يحب الفرحين، خدا خوشحالا رو دوست نداره. ببینید اینجا که میفرماد خدا خوشحالا رو دوست نداره، بعد شنونده عاقل باشه دیگه. من اگه خوشحال بودم در اثر شکر چی؟ چه اشکال داره؟ اونو خدا دوستم داره اتفاقا. من اگر خوشحال شدم در اثر فضل خدا چی؟ اون که جای دیگه قرآن خودش فرمود که این خوشحالی چیز خوبیه، از که خود کلمه فرح هم استفاده میکنه خداوند متعال. ولی این که آدم خوشحال باشه از دارایی، مثلا من چجوری، حالا الان باید صحبت کنیم که ما چجوری جلوی خوشحالی در اثر دنیا رو بگیریم. آقا من دنیا دارم میخوام خوشحال بشم، باید چیکار کنم؟ نه عذر میخوام، من دنیا دارم طبیعتا خوشحال میشم از این دنیایی که دارم. بعد شما میگی در اثر دنیا و داشتن دنیا خوشحال بشین، این حماقته. حالا من خوشحال شدم چیکار بکنم این خوشحالی در اثر دنیا رو از بین ببرم؟ یا این خوشحالی من جلوی خوشحالی معنوی منو نگیره که اتفاقا مزهش خیلی بیشتر هم هست. شما بدونید هر کسی خدا هر چی از دنیا بهش میده اون روز قیامت پشیمون میشه، و آدم ها تو روز قیامت یعنی ای کاش تمام طول مدت عمرمون در دنیا با مقراض با قیچی هر روز ما رو قیچی قیچی میکردن، خب خیلی درد میاد، خیلی زندگی دردناکی میشه. ولی اینجا خدا بعضی از مقامات رو به ما میداد. این که در دنیا به کسی مال داده باشه خدا، ما نمیگیم که مال دارا رو همه رو اعدام کنید، اونایی که روحیه مارکسیستی دارند و حسادت مالی در تو وجودشون هست کلن با پولدارا بدن، ولی پولدارا بدبخت گناه نکردن اگر از راه درست پولدار شده باشن، و بعد خوشحالم نیستن از اینکه پولدار شدن اگر آدم عاقلی باشن. برای چی؟ برای اینکه اولا روز قیامت اینا آخرین افرادی هستن که وارد بهشت میشن، اول فقرهای خوب میرن بعدش ثروتمندهای خوب، مگر اینکه دیگه چی کار بکنن دیگه، من نمیدونم، کار خیلی سخت میشه. مثل کسانی که در واقع مدیرند و مسئولن، مدیر خوب همنشین پیغمبره، ولی مدیر رو روز قیامت میارن اول قل و زنجیر میکنن، بعد اگه حساب کتابش درست بود زنجیر رو باز میکنن، یعنی اول میبندنش، اول متهمه. به همین دلیل مؤمنین استقبال نمی کنن از این که بخوان ثروتمند بشن و یا مسئول بشن. مسئول ما میگیم، اهل دنیا میگن مدیر رئیس بشن، ولی اگر طبق وظیفه زندگی کردن، و البته وظیفه هم این هست که شما برید دنبال کسب درآمد، وظیفه هم این هستش که شما کم نگذاری از تلاش برای ثروتمند شدن، و البته اون پولت هم باید درست استفاده بکنید دیگه، اونم که دیگه معلوم. حالا اگر کسی ثروتمند شد در اثر ثروتش خوشحال بشه، هیچ، این اولا حماقته، ثانیا روز قیامت آخرین کسی که وارد بهشت میشه اگه گناه نکنه، ثالثا این پول امانته نزد این افراد، و امانت داری سخته، آدم حوصله‌اش نمیاد. نمیدونم شما امانت داری کردید یا نه، یه امانت سنگین رو بهتون میدن، آقا یه روز دو روز سه روز کلافه میشه آدم، یا آقا بگید از دست من تو رو خدا خلاصمون کنید. پول دست ثروتمندا امانت تا به صاحبانشون برسونن. من دیدم بعضی از ثروتمندا که آدم حسابی هستن میگن و درستم میگن، یعنی تظاهر نمی کنن، باورشون اینه که این پول دست اونا امانته، زندگی توأم با اسراف و تبذیری هم ندارن، ولی میفهمن یه سنگینی مسئولیته، خب خسته میشه آدم، چه بسا خدا چنین ثروتمندی رو اجر و پاداشم بهش بده، بگه میدونم تو داری اذیت میشی، عجب قارونی پیدا نکردی، فرح قارونی پیدا نکردی. قارون دو تا خصوصیت داشت، یکی این بود که خیلی خوشحال بود این دنیا رو داره، فکر میکرد که این خوشحالی داره. دوم این که پولا رو هنر خودش میدونست، ثروتمند بودن رو علامت موفقیت میدونست، این دیگه از خدا هم بریده بود. خب این خیلی بده، اینا جزو حال خوبهاییه که بده. یا مثلا حال خوبی که انسان در اثر گناه پیدا کنه، چه بسا موجب بشه دیگه اون گناه بخشیده نشه، تجری کنه. بابا گناه کردی، حالا یه احساس بدی هم وجدانت داره پیدا میکنه، برعکس ابراز شادی میکنی. اینا جزو حال خوبهایی است که خدا یک ذرهش هم نصیب ما نکنه در اثر به اصطلاح گناه کسی ابراز شادمانی بکنه. نوع آدم های خوب تو دنیا در اثر گناه نمیتونن شاد بشن، خودشون میفهمن که اشتباه کردن. اگه دیدی یه کسی در اثر گناه واقعا شاد میشه، این خیلی آدم شقیه، پناه به خدا. حجاج ابن یوسف ثقفی میل نداشت غذا بخوره، میگفت یکی از این زندانی های بیگناه رو بیارید، جلوش رگ میزدن، دست و پا میزد، جون میداد، این کیف میکرد حالا غذا بخوره. دیگه تو دیگه کی هستی واقعا؟ از ظلم، از جنایت اینقدر حالت خوب میشه؟ واقعا بعضی همینطور هستن. یا یه حال خوب دیگه هم، در حال خوب در اثر در به دست آوردن نعمت و رسیدن به موفقیت، و قرآن کریم اینجوری ازشون تعبیر میکنه. بگذارید تعبیر خود قرآن رو بخونم برای شما. میفرماید ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء، اگر یه نعمتی رو بعد از رنج بهشون برسونیم، مسته بعد ضراء مسته، بعد از یک در واقع رنجی که به او رسیده، لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور، میگه ها خدا منو تحویل گرفت دیگه، من ایرادی ندارم، ببین این موفقیت ها رو به هم داد، و شروع میکنه به فخر فروشی کردن. فخر فروشی هم میدونید دیگه یکی از اون حال خوبهای خیلی بده، اولا. ثانیا خدا هر چی داد علامت این نگیری که خدا میونش رو با تو صاف کرده، نه، امتحاناش مدلش اینجوری شده فعلا، اما خدا از من راضی هستی یا نه، اینو باید نیمه شب با مناجات بری دنبالش. خدایا الان شما من راضی که این نعمت رو به من دادی، اصلا معلوم نیست. خدا خوشش نمیاد کسی در اثر نعمت بگه ربی اکرمن، خدا به من احترام ویژه گذاشته، یعنی من آدم حسابی ام الان. برای چه ربطی داره؟ من به خیلی ها نعمت میدم، پس به صدام هم موفقیت دادم که بره رئیس حزب بشه و بره جنگ کنه و توی جنگ هم یه موفقیت هایی پیدا کنه، اون باید بگه من از اولیای خدا هم دیگه، ببین خدا چه امکاناتی در اختیار من قرار داد و چه موفقیت هایی به من داد. یزید هم همینو میگفت، عبیدالله ابن زیاد ملعون هم همینو میگفت در اثر شهادت امام حسین، میگفت بس ما غلبه کردیم، یعنی خدا ما رو تحویل داره میگیره. اینا جزو حال خوب خیلی بده. در مورد فخر فروشی هم عرض کنم، اصلا مردم بخشی از زندگیشون برای فخر فروشیه، برای اینه که به دیگران قیافه بیان، یا به قول معروف کم نیارن. خب حالا کم نیاوردی بعد چی میشه؟ بعد قیافه میگیرم دیگه، تحسینم میکنه، کیف میکنم، یا تحقیرش میکنم، کیف میکنم. حالا تحقیر همیشه با توهین همراه نیست، همین که آدم یه حس خوبی داره که آه ببین اومده بود فلان ماشین رو خریده بود برای ما افه می اومد، حالا دیگه الان من با این ماشین برم روش که کم میشه هیچی، حساب دستش میاد کی قیمتش بالاتره، قیمت خودش رو با ماشین میخواد بره بالاتر و میره تو اون مهمونی ها، اونی هم که باش کری داره کری میخونده براش میاد و بالاخره فخر دیگه، داره فخر فروشی میکنه بی سر صدا یا با سر صدا. اینا حال خوبیست که نباید سراغش رفت، باید ازش پرهیز کرد. و اگر این حال خوب سراغ انسان اومد باید استغفار کرد. رفقا یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما. شماها، حالا بنده نه، ولی شما خوبان خیلیاتون استعداد این رو دارید که درهای آسمانها رو به روتون باز بکنن، ولی خدا درها رو باز نمی کنه به خاطر عجب و غرور و فخر فروشی به دیگران. و بله این مسئله خیلی مهمه، به این سادگی کسی نمیتونه بگه من پاک شدم از اینجور مسائل. در سیره نبوی یه مطلبی رو من دیدم، شاید مثلا بعد از ده‌ها سال مطالعه تازه به این مطلب رسیده بودم، خیلی تعجب کردم. تعجب نکردم، یعنی طبیعیه در سیره نبوی آدم هر خوبی ببینه تعجب نمی کنه، پیامبر اکرم خوب خوبان عالمه. ولی باز جا خوردم، یعنی گفتم خدایا چی بودن آخر رسول خدا اینقدر نازنین، اینقدر نازنین. شما الان هر خوبی رو از رسول خدا براتون نقل بکنن میگه طبیعیه، بله دیگه، خیر البشرن، ایشون بهترین انسان ها هستن، 12 امام فدای ایشون میشن و الی آخر. ولی باز هم آدم میشنوه جا میخوره. رسول خدا وقتی که میخواستن خاطره ای تعریف کنن یا که تو اون خاطره فضلی از خدا بهشون شده، نعمتی از خدا بهشون داده شده، یا موفقیتی پیدا کردن، یا بخوان از یک حسنی صحبت بکنن که به نوعی بر میگرده به حسن وجودی خود ایشون، تکیه کلام ایشون این بوده، مثلا نعمتی رو میفرمودن ولا فخره، و من نمیخوام البته فخر فروشی کنم ولا فخره، دوباره جمله بعدی رو ولا فخره. ما میگیم مثلا بعضی وقتا تکی کلام داریم، میگیم شما چرا اون اتفاق براتون افتاد، بلا نسبت مثلا توی یه محاوره ها اینجور کلمات رو استفاده میکنیم. پیامبر اکرم مدام از کلمه ولا فخره استفاده میکردن. آقا یا رسول الله شما خودت فخر عالمی، اصلا همه ما اومدیم برای تو فدا بشیم، شما الگوی ما هستی. خدا فرمود ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. حالا اشکالی نداره یه نعمت خدا رو برای خودت داری ذکر میکنی، ما که میدونیم شما آدم خوبی هستی، ما اصلا قدرت رو نمیتونیم بدونیم، ما که میدونیم خدا چقدر شما رو دوست داره. حالا هی تکرار میکردن ولا فخره ولا فخره. چقدر مراقبت میکنی یا رسول الله از این که یه وقت فخر به دل نیاد، این که در واقع انسان فرح فخور بشه، سرخوش از به اصطلاح فخر بشه، خیلی چیز بدیه. من عرائض خودم رو جمع بکنم با این داستان. یک کسی از دوستان امام رضا علیه السلام مهمان ایشون شد، حضرت فرمودن میخواید نماز هم بمون، گفت آقا من که از خدا به نماز مغرب و مون پشت سر آقا، حالا شبها ظاهرن کوتاه بوده. آقا فرمودن خب پس شام هم دیگه بخور دیگه، شام خوبه بعد از نماز عشا بلافاصله خورده بشه. گفت آقا من که دیگه مهمانی خانه شما شام بخورم، از خداش بود شام هم موند. آقا فرمود خب اگر راه دوره شب هم خونه ما بمون. گفت آقا من که از خدامه، و موند شب رو خانه امام رضا علیه السلام. خب یه اتاقی بود ظاهرا برای مهمانها گذاشته بودن، حضرت راهنماییشون کرد اونجا، حالا بعد از یه مقدار صحبت یا هرچی اونجا برن استراحت کنن. آداب اسلامی اقتضا میکنه میزبان کار صابخونه رو انجام بده، نگه آقا اونجا رخت خواب هست بنداز برای خودت مثلا استراحت کن، میزبان باید رخت خواب بندازه. آقای مامرضا علیه السلام آمدن برای این مهمان خودشون رخت خواب بند کنن. حالا طبیعتاً او نمیخواست اجازه بده و آقا هم طبیعتاً به اصطلاح اجازه نمیدادن به مهمان که کار بکنه. جا رو برای ایشون انداختن و دیگه این خیلی خوشحال شده بود دیگه، آقا ما امشب چه کیفی داریم میکنیم. آقا رفتن که از اتاق برن بیرون، برگشتن دوباره فرمودن یه مطلبی من به شما بگم، حالا به این تعبیر من برام فارسی خودمونی میگم. فرمودن فردا اگر دوستان خودت رو دیدی یه وقت بهشون فخر نفروش، مواظب باش که بگی امام رضا دیشب جای منو انداخت و ما رفته بودیم خونه امام رضا. بله، یعنی امام رضا مراقب دل مهمانشون هست. فخر فروشی بالاخره یک اتفاقی است که گاهی تو دل انسان میفته بدون ابراز بیرونی. گاهی هم آدم ابراز میکنه و میخواد حال خودشو اینجوری خوب کنه. رفقا، هر کسی در واقع حال خودشو بخواد با اینجور عوامل حال خوبی قرار بده، از حال خوب و خوش معنوی عمیق باز میمونه، نمیتونه اون مراتب عالی مست کننده رو درک بکنه و حال بد خوب رو، یعنی اون غم خوب رو. انسان هرچی در دل خودش تقویت بکنه بیشتر به اون حال خوش حقیقی میرسه. تردید نداریم ما برای خوشحالی آفریده شدیم، ما برای شادی آفریده شدیم، حتی نه برای خوب بودن، برای لذت بردن. تردیدی نیست ما انسان ها موجوداتی هستیم که اگر بهمون بگن شما رو آفریده ایم برای اینکه آدم های خوبی بشوید، میتونیم اعتراض کنیم. آقا ما نمیخوایم خوب بشیم، چرا ما رو مجبور میکنید خوب بشیم؟ حالا خوب بشیم بعدش چی؟ چرا بدون اجازه ما رو خلق کردی که حالا زحمت بکشیم تازه بریم آدم خوبی بشیم؟ میتونیم اعتراض کنیم، ولی به انسان اگر بگن ما تو رو آفریدیم برای شادی، برای لذت، برای خوشحالی، انسان دیگه اعتراض نمی کنه. ما موجوداتی اینچنین هستیم. خب ما برای خوشحالی آفریده شدیم، ولی مسئله اینه که برای خوشحالی کم آفریده نشدیم. همه دعوا سر اینه. در خوشحالی های کم نباید متوقف بشیم، در خوشحالی های بد که ابدا اصلا باید ازشون پرهیز کنیم. ما برای غم آفریده نشدیم، ولی غمی که بتونه اون خوشحالی عمیق رو برای ما به ارمغان بیاره، خب البته ازش استقبال میکنیم، دورش هم میگردیم، دنبالش هم میگردیم تا بهش برسیم. مجلس معنوی روزه یکی از کارهایی که برای ما انجام میده همینه. لا اله الا الله از اون صحنه این که ما راحت قصهشو نقل میکنیم برای هم دیگه، از کنارش عبور میکنیم، ولی فقط خدا میداند این صحنه چه صحنه ایست و جز عظمت روحی حضرت زینب سلام الله علیها میتونست از پس اندوه این مجلس بر بیاد، تازه نقش خودش هم دقیق و خوب ایفا کنه. عبیدالله ابن زیاد ملعون کیه؟ اصلا کی هست اون؟ نشسته بالای دارالعماره. کجا؟ جایی که امیر المؤمنین علی علیه السلام اونجا حاکم بوده. بعد زینب کبرا رو به حالت اسرا، به حالت اسیر آوردن تو مجلس، دختر همون امیر المؤمنین. حالا چادر خاکی، نمیدونم لباس چگونه دارن بچه ها، یا همش بماند. اسیر آوردن بعد از یک کتک کاری، بعد از فرار کردن تو بیابان، بعد از گرسنگی، بعد از کشتن عزیزان، ببینید اینا اصلا میتونه آدم اینا رو تصور کنه؟ بعد عبیدالله ملعون از بالا نگاه میکنه، تازه اینقدر مغرور متکبره بهش برخورده، از اون بالا برگشت گفت که اون خانوم بین اون خانوما کیه اینقدر عزتمندانه؟ بهش برخورده زینب دختر علی، دختر علی اعتنا نمی کنه به اون که به ما اعتنا نمی کنه، اون کیه؟ بهش گفتن او زینب دختر علیه. ای روزگار خراب بشی که دختر علی رو وارد بزم نامحرما و ظالما کردی. گفت بذار یه حرفایی بزنم زینب رو له کنم. جملات هولناکی گفت. گفت دیدی خدا برادر تو کشت، شما رو خار کرد، داره نشون میده وضعیت زینب و اهل بیتو و به ما عزت داد. نامرد این حرفا رو اصلش رو پیغمبر خدا جد حضرت زینب انداخته سر زبان تو، بعد داری این حرفا رو علیه زینب استفاده میکنی، حالا تو به تو عزت داده خدا؟ وقت زینب کبرا سلام الله علیها دید اینجا باید یه جور دیگه جواب بده، فرمود ما رأیتو الا جمیلا. تو از این عقده گشایی که داری میکنی معلوم حالت بده که هی داری فخر فروشی میکنی که حالا یه جوری غلبه پیدا کنی، معلوم خودت داغونی از درون، ولی میخوای حال زینبو بگیری؟ ببین حال زینبو، ما رأیتو الا جمیلا، من هر چه دیدم زیبایی و لطف خدا بود، خیلی قشنگ بود، صحنه هایی که من دیدم غمبار بود ولی لطف خدا درش بود. من نمیدونم ما 1400 سال داریم سوگواری میکنیم هنوز رسیدیم یا نرسیدیم بتونیم ابیاتی که حال زینب کبرا در این لحظه رو فقط بخواد بیان کنه. یه شعری رو من دیدم یه بار نزدیک یه مصرعش یاد من هست که مثلا با همین ادبیات حضرت زینب اگر بخوایم روزه بخونیم چی میشه، که همه چیز رو از یک زاویه دیگه ای داره نگاه میکنه، غم هست، اشک هست، مثل اینکه شما هیچ کدومتون ناراحت نیستید میرید مجلس روزه، میگی رفتم مجلس روزه گریه کردم، کیف کردم، به حسین علیه السلام افتخار میکنید، به ابوالفضل افتخار میکنن، دیدید این جوانای یل علم کشی میکنن، سینه میزنن، قهرمانشون ابوالفضل لباسه، هی بهش بگو آقا قهرمان تو زدن، قهرمان تو عمود آهن به فرقش زدن، این از افتخارش چیزی کم نمیشه. میگه ولی قهرمان من تک بود، درست زدنش ولی بزرگ بود، هیچ وقت زمین نمیخوره. ببین همین احساس روها اینجوری بخوایم نگاه کنیم به روضه های حضرت زینب، وقت اون مصرع دیدم بد نیست، این مصرع که وقتی سر بریده حسین رو بالای نیزه ها ببینه صدا بزنه خوش به حال نیزه ها که بوسه بر حنجره تو میزنن، من اومدم لحظه آخر با تو وداع کنم، اما سر در بدن نداشتی، با یه حسرتی بالای نیزه سر بریده برادر رو تماشا کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.